أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه. سومین جلسه و آخرین جلسه از بحثی که در واقع عنوانش حالا میتونه استقبال ماه مبارک باشه، میتونه مباحثی که در ورود به ماه مبارک رمضان، چند تا نکته‌ای که مثلا خوب آدم متذکر بشه راجع به اون توفیق داشتیم گفتگو میکردیم در دو جلسه گذشته. انشالله این جلسه آخر خدا توفیق بده انشالله باز نکات و تذکراتی داشته باشیم که انشالله بهره ما رو از این ماهی که بر ما داره وارد میشه و انشالله ما به استقبال او خواهیم رفت انشالله بیشتر بشه. جلسه قبل بخوایم اگر یه دوره ای بکنیم، نه به شکلی که مطلب رو به اصطلاح به اون شکلی که گفته شد دوباره بچینیم، از باب تذکر برای ورود به بحث انشالله این جلسه خاطر شریفتون باشه، بحث این بود که ما بتونیم یه کاری بکنیم که پذیرا بوده باشیم، بپذیریم، قبول کنیم، در واقع این روحیه رو در خودمون ایجاد کنیم یا تقویت کنیم یا این صفت رو، این ویژگی رو، این خصلت رو در خودمون مثلا ایجاد کنیم. ایجاد نه این که نبوده از بیرون بیاریم، نه، در درون خودمون هست، اونو مثلا انشالله فعال بکنیم. بحث در این بود و در این که این فعال بودن انسان و این که یک انسان چگونه میتواند در مقابل یه شخص دیگری فعالیتش رو تعطیل بکنه. مثال بچه رو زدیم دیگه نسبت به والدینش. اگر بخوایم بحث جلسه قبل رو با یه تعبیر دیگه جمع بندی بکنیم، ببینید عبادت معناش یعنی همین. برای عبادت و مصادیق عبادت یا مثلا انواع عبادت مطالبی گفته شده، احتمالا شما شنیده اید یا خوانده اید، از جمله این که مثلا اگر کسی عبادت می کند عبد کسی است، یعنی او رو اطاعت می کند. اطاعت مطلق یکی از معانی عبادته. در مورد اطاعت این نکته رو انشاءالله توجه کنیم و این دقت رو انجام بدیم که یه موقعی هست من میام مثلا در مقابل اون کسی که قراره او رو اطاعت کنم، مثلا فرض کنید خدای متعال، ولی او، رسول او، میگم که ای فرستاده الهی، من امروز از صبح تا به الان مثلا 38 مورد از دستوراتی که شما به من دادید چه مردم همه رو انجام دادم، هیچ کدوم رو تخطی نکردم، اون چه که گفتی نکن نکردم، اون چه که گفتی انجام بده انجام دادم، بعد همه اینا لیستش هست، دیروز همینطور، پریروز همینطور، ماه گذشته، سال گذشته. انسان میتواند آن چه که بزرگترش به او میگوید انجام بدهد دقیق، اما مطیع و بنده نباشد. مطیع و بنده نباشد. از اون طرف ممکنه شما از صبح تا حالا هیچ کاری رو برای اون بزرگترتون، مولاتون انجام ندادین، اما مطیع هستین. یعنی چی این حرف؟ مطیع بودن عطف به بحث جلسه قبل، یعنی اینکه من خودم را در اختیار مولایم میگذارم، من خودم را در اختیار مولایم میگذارم، میشه اطاعت محض. من صبر نکردم، برانداز نکردم، پیشبینی نکردم مولای من چی میگوید، بعد بگم او چه چیزای خوبی میگوید، خوب انجام میدهم. نه، الان بحث در این نیست که آیا مصداق بزرگتر و مولایی که باید من اطاعتش کنم آیا مثلا از جنس منه، از جنس این هاست که ما میبینیم؟ نه، بحث ما این نیست. بحث خدای متعال است و فرستاده او که معصوم است و نشاندار است به نشان الهی که با مدعیان دیگه اشتباه نمیشه. تو بحث نبوت اینو اشاره کردیم، کسی که از جانب خدای متعال پیام آورده باشد و لازم باشد ما آن پیام را بگیریم و عمل بکنیم، لازم است این که این فرستاده خداست برای ما یقینی بشه. یقینی نشه فایده نداره. خب حالا ما داریم تو اون فضا سخن میگیم. شما فرض کنید حالا بلا تشبیه دیگه، فرض کنید با خدا مواجه شدید، با ولی خدا، رسول خدا، اون کسی که در خدایی بودنش یقین است و هیچ تردیدی نیست، با او مواجه شدید. خب حال من چگونه است؟ آیا به این حال میرم پیشش؟ اگه به این حال میرم پیشش، من مطیعم، ولو این که تا یک ماه به من هیچ دستوری نده. اما گاهی نه، من آدم رندیم، خوب برنامه ریزی میکنم و بلدم چی کار کنم، برنامه رو تنظیم کنم که بزرگترم رو و مولایم رو اطاعت بکنم. خب اما اینجا امتحان آدم اینجاها معلوم میشه، یعنی تو این امتحان آدم نشون میده مطیعه یا نه. سر به زنگاه، اون موقع که انتظارشو ندارم، نه اینکه خوابت میاد میگه بلند شو نماز بخون، نه، فقط اون نیست. یه موقع هم حال خوشی داری، تو حال خوش معنوی هستی، داری دعا میخونی، زیارت میخونی، خیلی انقلاب عجیبی رخ داده، حالا بهت میگم بلند شو برو مثلا اینجا رو بشور یا بس تموشه. هر کس یه جا باید امتحان بده دیگه، که آدم کی میتونه نشون بده که براش فرق نمیکنه تو چه موقعیتی باشه. لباس رزم پوشیده، آماده نبرده، شمشیر به دستش، آماده است، بهش میگن نه جنگ، بگی چشم. یا از اون طرف اینو هر کس خودش میتونه در خودش اندازه گیری بکنه که مقدار و شدت اون عبودیتش، مطیع بودنش چقدره. با لیست درست کردن که من انقدر اطاعت کردم، بار ما بسته نمیشه. این همون مشکلی است که شما تو تاریخ میبینید، کسانی که به ظاهر مسلمانی کردن، نماز خوندن، جهاد کردن، روزه گرفتن، اما عاقبت به خیر نشدن، چون مطیع نبودن. مطیع یعنی شنی مؤمن نبودن، مسلمان بودن، مسلمانی میکردن، تو صحنه میامدن، اما مؤمن نبودن، وجود نداده بودن در اختیار مولای خودشون، خدای متعال و فرستاده او، هرچه او بگوید بپذیرن. درست شد؟ خب ببینید، کنه عبادت، اصل عبودیت همینه دیگه. دیگه بقیهش دیگه اون چیزیست که مولای من از من میخواد دیگه. اون کسی که در طول زندگیش یک شمشیرم نزده، نسبت به اون کسی که در طول زندگیش مکرر شمشیر زده، لزومن مقامش پایین‌تر نیست، بسته به این که وظیفه‌اش چی بوده. اون کسی که در ذهنش یه اپسیلون، یه ذره امام حسن علیه السلام، یه پله پایین‌تر از امام حسین علیه السلام است، به این خاطر خب معلومه که اصلا مفهوم عبودیت رو نفهمیده. گاهی عبودیت در اقدام کردن است، گاهی در اقدام نکردن است، و حالا الی آخر که بحثش مفصل. خب حالا ما میخواییم انشاءالله مهمان خدای متعال باشیم. مهمترین چیز و قیمتی ترین چیز در مهمانی عرض کردیم، اینه که آدم بشینه پذیرایی صاحب خانه را بپذیرد، ورجه ورجه نکنه، بهش گفتن بفرمایید بیادتون، کفشتون اونجا بذارید، چشم، اینجا بفرمایید، چشم، تعارف کردن بفرمایید، چشم. ها؟ میزبانی کار کیست؟ خدای متعال مهمانی داده دیگه، نه؟ حالا چه کسانی این میزبانی رو انجام میدن؟ بماند خدای متعال میشه شما رو دعوت کنه تو میزبانیش برای شما کم بذاره. شما تصور میکنی مثلا بیاد میوه تعارف کنه، به ایشون تعارف کنه، به او تعارف نکنه، میشه؟ نمیشه. لذا به همین مثال ساده و با مراجعه به روایات، شما آداب مهمانی یک مهمانی که میزبانش از هر حیثی کامل و تمام است، خب آداب حضور در این مهمانی رو بشینید برای خودتون عقلی عرفی ببینید، برای خودتون بنویسید چجوری باید توی مهمونی رفت، و بعدم ببینید روایات آدابی که فرمودن برای اینکه مهمان به جای میرود چیست. خیلی مهمه بزرگواران عنایت کنید. گاهی ما وارد متن عبادت میشیم، از اون برم خارج میشیم، عبادت رو به جا میاریم، یادمون میره مثلا این چی بود، حج میریم تمام هوش و حواسمون به فیش و ما به تفاوت و کی رسیدیم و با چی رسیدیم و تأخیر داره یا نداره و چی میدن و اضافه بار یعنی چی و از کجا سوغاتی بخریم و اعمال رو چجوری انجام بدیم زودتر تموم شه و احرام چیه، همه اینا چیزای خوبه، همه چی جمع کنید شما، نه حتی اینکه کجا بریم چه دعایی رو بخونیم کدوم شب چیکار کنیم تو کدوم جمع شرکت کنیم، همه این کارا رو میکنی برمیگردی یک لحظه موقع برگشت ازت میپرسن راستی مهمون خدا بودی چه خبر، میگه اصلا حواسم نبود مهمون بودم، همش تو مهمونی اومدم حواسم بود این رفیقمو ببینم سلام علیکم، او این داره قرآن میخونه، این گوشه نشسته اونجا، این پذیرایی گذاشتن، چی شد اصلا؟ این ماره اون کسیه که اصلا ورودی به این عبادت رو اصلا توجه نکرده بود چیه. از این ور که وارد شد، اون دفعه عرض کردیم شیطان نمیذاره آدم وارد عبادت شه، به محضی که وارد شدی این ور همچی هولت میدم اون ور بیای بیرون، نمیذاره تو عبادت بشینی. این مثال مکرر من عرض کردم خدمت بعضی از دوستان، ما که مشرف بودیم حج به منا که رسیدیم، خب خیلی از جمعیت میپرسیدن از روحانی کاروان که مثلا اینجا چه نیتی بکنیم، اینجا چه عملی انجام بدیم. خب با همون حالا بالاخره سختیایی که تو اون سال بود، الان این مقدار سختی ها کمتر شده، بالاخره با هر سختی بود رسیدیم به منا، پرسیدن که خب آقا اینجا چیکار کنیم چه نیت کنیم، گفتن بگید، همه با هم گفتن وقوف میکنیم در منا، گفتن وقوف میکنیم در منا، گفتن حاجا این گفتیم وقوف میکنیم در منا یعنی چیکار میکنیم، گفتن هیچ منا هستیم، گفتن خب چیکار میکنیم. این حاج آقایی میخواست بفهمونه که بابا همین که هستیم یه کاره، ملت میگفتن آخه یعنی چی، خب آخه هستیم که چی، هستیم که حرف نشد که، بعد بحث در گرفته بود آخه یعنی چی بیکارم چی بشیم تو منا همجوری که چی میزنیم. این اون نقاطی که آدم میفهمه اصلا گاهی موقع معنی عبادت رو من نفهمیدم، به من گفته بیا اینجا بشین، خب بعد میگم بشینم چیکار کنم، میگه بابا بشین تو کاری نکن من میخوام یه کاری بکنم، میگه نمیتونم بشینم، خب چیکار کنم پس من، یه دقیقه بیا بشین دیگه، وقتم تلف میشه، خب این کارو جمع میکنیم دو روز زودتر میرسیم تهران به کارامو میرسیدیم، بابا اصلا خواستم اینجا بهت بگم اصلا خبری نیست بیرون، ای به کارام برسم به کارام برسم. مسجد که حضور تو مسجد که از نوع حضور توی اداره و مدرسه که نیست، میری مسجد برو حالا اول خواستی بیا بیرون. من نمیگم آدم باید بیکار باشه، بابا یه بارم مسجد رفتن و تو ما اینجوری تجربه کنید، یه بار حرم رفتن و اینجوری تجربه کنیم تو زندگی، یه بار نماز خوندن و اینجوری تجربه کنیم، شما یه نماز اینجوری، حالا جسارت من یه نماز اینجوری بخونم، نمیتونی یه نماز اینطوری بخونی دست در میره، بابا یک رکوع اینجوری به جا بیا، یک سجده به جا بیار، برو به سجده، بنا نداشته باش زود بلند شی، نه بنا داشته باشی تأخیر کنی، نه به سجده بمانی، نه اصلا بیرون نماز، نماز تموم شو برو بیا به سجده، تا کی؟ تا نداره، هر وقت خواستم بلند میشم. من وقوف رو یاد نگرفتم، عجله، شتاب، هلهلکی. خب ماه مبارک رمضان شروع میشه، نگاه نکن آخرش کیه، مهمان خدایی. اولین مطلبی که مهمه در ماه مبارک رمضان همین پذیرا بودن، پذیرایی صاحب خانه است، خیلی قیمتیه. حالا میخوای اعمال انجام بدی؟ اعمال انجام بده، تو مهمونی نشستی به قول معروف حالشو ببن، حال داشتی قرآن بخون، دوست داشتی نماز بخون، دلت خواست دعا بخون، خواستی همجور بیشین نگاه کن، مهمونیه دیگه، مطلب توجه کن که مهمونی، توجه مهمه، غافل نباش. اون میگن که روزه خاص الخاص، روزه اون خواص مثلا که از همه چی پرهیز میکنند، نه اینکه من اینور مواظب باشم اینجوری بکنم اونجوری نکنم، نه 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 نه، مواظب باشم اومدم خونه کی، اومدم مهمونی کی. ببینید این برای ما گاهی اتفاق افتاده، تجربه کردیم، گاهی ما شوخیایی که اینجاها با هم میکنیم، حرفایی که میزنیم، تون صدا، اینا تو حرم امام رضا علیه السلام رفتی اصلا اینجوری حرف نمیزنی، تون صدات هم اینطوری نیست، شوخی سبک هم نمیکنی، ولی وقتی زیارت کردی از حرم اومدی بیرون، از صحن اومدی بیرون، همون آشا همون کاسه دوباره شروع میشه. خب معلومه که فهمیدی اینجا یه محضری است، یه آدابی داره به طور طبیعی، نه ما مبارک هم همین. خب لذا اجازه بدیم لیست نکنیم که یک مهربانی بکنید، آسان بگیرید، فلان نکنید، حرف زدنتون اینجوری باشه، نه 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 نه، اونا رو که فرمودن مهمم هست، نه، یه سقفی داره این آسمان، اینه که بدان مهمانی، در این مهمانی، در این ماه به طور عمده ما سه تا کار انجام میدیم، نه اینکه غیر از این هیچ کاری نمیکنیم. ما اجازه بدین یکی از اونها رو جمع بکنیم، اقسامشو ببریم زیر یک عنوان به اسم دعا، که توش تسبیح داره، تحمید داره، تحلیل داره، حاجت خواهی داره، صدا زدن خدا داره، خدا رو به نامهایش صدا زدن داره، همه اینا توش هست، استغفار داره، پناه بردن داره، مناجات داره، اینا رو ببریم همه رو زیر دعا. یه کار دیگری که توفیق داریم تو ماهای دیگه هم انجام میدیم، تو این ماه انجام دادنش یک انشاءالله طعم دیگری دارد، نمازه. کار سوم قرآنه، تلاوت قرآن. شاید خیلی از ماها مثلا قرآن خیلی نخونیم تو ماهای دیگه، ولی ماه مبارک توفیق داریم این کارو بکنیم. حالا من اون عرضی که جلسه پیش داشتیم و مقدمه این جلسه قرار دادم، این حالت پذیرا بودن، رو میخوام تو این ستا با همدیگه یه بار مرور کنیم. قبل از این که اون مطلب رو مرور کنیم، یه نکته من عرض بکنم. در خلقت کارایی که آدم میخواد انجام بده، هر کاری یک زمان مناسب و حالا بگیم مکان یا بگیم شرایط مناسب، درسته؟ یه مکان و یه شرایط مناسب میتونه داشته باشه. طبیعیه شما تو زمین بازی که منظم خط کشی شده است، والیبال تور داره، نمیدونم فوتبال دروازه داره، همه چیش معلومه، تو اونجا آدم بهتر میتونه بازی کنه، نه؟ اونجا شما مطالعه کردن و تحقیق و فیش برداریتون نمیگیره، اما تو کتاب خونه به عکس. یعنی آدم وارد بعضی مکانها که میشه، حس میکنه انجام یه سری اعمال تو اون مکانها راحت تره. توجه کردی؟ یکی از دستورات شرع هم همینه. وقتی به من میگه تو مجالس لهو و لعب شرکت نکن، وقتی میگه تو جمع آدمای لاابالی شرکت نکن، برای اینه. اونجا اصلا دارن مقدمه چینی میکنن برای رسیدن به اون تای مطلب که معصیته. یارو اول میره مؤدبه، روش نمیشه اولین بار، هرچی تای مطلب میبینی سر از جای دیگه در میاره. و از چیزایی که من به الان حرمت و حلیتش و احکامش و حدودش کاری ندارم، از چیزایی که زیر پای آدم و قشنگ روون میکنه آدم بره توی یک وادی و ساحتی از وادی ها و ساحت های معصیت، موسیقیه، اونم به صورت جمعی، اونم به صورت زنده، همچی زیر پای آدم رو قشنگ سر میکن، آدم راحت میره. روایت عرض میکنم، اصلا فرض کنین موسیقی حروم نیست، ولی به شما بگن که موسیقی یه چیزیه که زیر پای سر میخونه، میری یه دفعه راحت به اون به بعضی از مثلا بعضی از انواع گناه راحت‌تر مبتلا میکنه خودت. اینا که میخوان پناه بر خدا کار خلاف بکنن، یعنی خیلی علاقمندن با هم قرار بذارن. اون تکی حال معصیت نداره، دورش تون نمیشه، گرم نمیشه، ولی چهار تا داشته باشن با هم هر کره کنن و بخندن و مقدسات و محدود مثلا محدوده ها رو به هم بزنن، راحت ترن دیگه. این به اون مثلا کمک میکنه، این به اون کمک میکنه. یه جاهایی هم از اون برای عبادت دیگه. آدم تو خونش و تو زندگیش میفهمه وقتش کی مثلا حال عبادت پیدا میکنه، در کجا. اونجاها رو قدر بدونید، اون مکانها رو قدر بدونید. یکی از اون مکانها، یکی از اون زمانها که دست ما نیست، خدای متعال قرار داده. دست ما نیست، دست این خدای متعال اینو وضعش کرده. اینا ایست که خدای متعال تو تکوین قرار داده و میگه این زمان، این مکان، این شرایط، شرایط مناسبی است برای عبادت. مسجد جای خیلی مناسبی برای نماز خوندن. اونجا آدم خیلی راحت نماز میخونه. بزرگواران تصور کنید الان، ببینید موقعی که مسجد میرین خیلی نمازتون راحت تره تا موقعی که خونه میخونید. نماز جماعتی که شما قصد کرده باشید بخونید همینطوره. وقتی شارع داره میگه مستحبه، وقتی شارع داره براش ثواب تعیین میکنه، یعنی این یک چیزی موضوعیت داره دیگه. روزه گرفتن تو ماه رمضان بسیار آسان و دلپذیره. تو ماه دیگه نمیگم لزومن سخته ها، ولی به اون روونی که آدم ماه رمضان روزه میگیره، بعضی هم که میخوان مثلا سفری برن یا مشت میگه آبلش کن، تو ماه دیگه روزه گرفتن خیلی سخته، بزنیم ماه رمضان بگیریم. قرآن خوندن تو ماه رمضان اصلا زمین تا آسمون فرق داره، روایتشو میدونید. لکل شیء ربیعٌ و ربیع القرآن شهر و رمضان. هر چیزی را بهاری است. بهار یعنی زمانی که گل میدهد، گل میکند، بوی عطرش همه جا را پر میکند. گلهای مختلف چشم آدمو خیره میکنه، آدم دل نمیکنه. ها، بهار قرآن ماه مبارک رمضانه. قرآن کی نازل شده؟ تو این ماه. خیلی قرآن خوندن متفاوته. عبادت همینطور، صدقه دادن همینطور، نماز خوندن همینطور، ذکر گفتن همینطور. این ماه به لحاظ زمانی ماهی است که این عبادات که ما در سه دسته کلی قرارش دادیم، این عبادات بسیار ان شاء الله بسیار راحت، مطلوب، مطبوع، اثر بخش، دلپذیر برای آدم ایجاد میشه. بله، آدم میتونه شرایطو به هم بزنه. بله میشه. شما میتونی بری حرم امام رضا علیه السلام، بری توی مسیری که مردم دارن رد میشن، به زور وایسی، فکر کنی زرنگی وایسی، الله اکبر نماز میخونم، هر کی بده تنه بهت میزنه. حالا مثلا ده بدون ورتر با میستدی، نه مردم اذیت میکنه نه خودتون. وقت اونجا با میسی نماز میخونی، میگه چرا حال خوشی ندارم، چرا حس حرم ندارم. خب معلومه دیگه، وسط محل عبور مرور مردم وایسادی، میخواد چه حسی داشته باشه. تو خرابش کردی دیگه. یا اومدی بشینی یه جا پیدا کردی، یه کسی هم داره میره همونجا بشینه، یه پیرمردی، آدم بزرگتری، سری خب جوونی دیگه، فرزدی میشینی، آخه چه جای خوبی. اون بیچاره وا میسته دنبال جا میگرده، چند ثانیه که گذشت حالت گرفته میشه. بلند شم جامو بدم، جامو ندم، خوبه، مستحبه. به شرطی که تو ماه رمضان به هم نزنی، سیستم رو هیجانی نکنی، مهمونی خدا رو تبدیل به مهمونی خودت نکنی، بساط خونت رو که زندگی میکردی، هر چی داشتی تو خونت ور نداری بیاری اینجا. من نمیتونم برم مهمونی، باید متکام با خودم ببرم، توشکم رو ببرم، پتوم رو ببرم، لپتوپم رو ببرم، کتابم رو ببرم، چراغ مطالعه‌ام رو ببرم، همه رو ببرم. خب پس بفهمید خونه خودت اومدی. عرضم این نیست اگه موقعی دیگه کار میکردین تو ما رمزون نکنید. عرضم این نیست که اگه مثلا کار دارین با لپتاپ و کامپیوتر نکنید. نه این مثاله. پس چی شد؟ همه چی که سر جای خودشه، زمان کار، قرارها، فشردگی، فلان فلان. خب شب قدرم میرسه، آ شب قدر چیکار کنیم؟ چجوری؟ این بلاها سر بنده اومده ها. میزون کردیم شب قدر بریم عبادت کنیم، رسیدیم اولین صفحه مفاتیح رو باز کردیم، اصلا کلمات رو دوتا میدیدیم، سه تا میدیدیم، خوندیم نخوندیم، کجاییم، چند صفحه مونده، بعدم یه عذرخواهی از خدا رو خواهش میکنم. خب خودت کردی این کارو. اون برم بگم ها، گاهی آدم رندی میکنه، همه رو میپیچونه که مثلا بخواب و کاراشو بکنه، زرنگ شب بیدار بمونه. نه، از خدا توفیق بخواییم، توفیق درکی نه خدا بخواییم. با رندی و انداختن آدم کاراشو میزدو چه دیگران، مثلا آدم بچه کوچیکو باید نگه داره، یا مثلا مادر کار داره میخواد بچه کوچیکو بنزه بیخریش ما بپیچونیمش بریم مثلا یه جایی یه چرتی بزنیم و اینا. خب مادرم بیدار و فلان. نه بابا، ای بس و بچه رو نگه داری مادرت بخوابه که شب قدر بیدار باشه یه چیزی بهت میدن استثنائی. اینجا بسات بندگیه، رندی نیست. ما رمزونه دیگه. من خدمت یکی از بزرگان رسیدم، سفر حج خواستیم مشرف شیم. حالا بخواید مادیش هم حساب کنید، بالاخره جا داره دیگه. آقا ما این همه خرج کردیم رفتیم حج، چیکار کنیم که قیمتی باشه؟ اقلا پولش دراد، یه ثواب مشتی مثلا عرض میکنم. اگرم بخواهم میگین یه کاری که یه بار اتفاق میفته اقلا ببینیم یه بار میریم حج چیکار کنیم، بالاخره آدم میپرسه دیگه. ما پرسیدیم آقا ما میخوام حج مشرف شیم، کدوم کار از همه بهتره؟ یه عالم فاضلی بود، حج رفته بود، اهل معرفت بود، یکم مکس کرد، گفت هر چی میتونی خدمت کن به زوار بیت الله. پیرزن اگه اومد گفت ننه جون بیا بریم خرید کمکم کن، میخواستی بری زیارت، برو خرید کار اونو را بنداز. درسته؟ اینا مثال برای ما رمزونه ها. من روزه، من نمیتونم، خسته میشم این کارو بکنم. اون کسی که این کارو داره میکنه روزه نیست، اون خسته نمیشه. مادر تو غذا بپزه، بوی غذا اذیتش نمیکنه. پدر تو بره نون وایی وایسه تو صف نون، مشکل نداره. چه کیفی داره خدا با آدم توفیق بده آدم بره تو صف وایسه. میشه البته یه موقعی رفت که صف هم نخواد. مثال میزنم، نون تازه بخره بیاره سر سفره افطار، دیگران بخورن کیف کنن. ما این سفر مشرف بودیم حج، چند سال توفیق داشتیم، دهه محمد 10 روز از ماه مبارک رو میرفتیم. من یه کاری داشتم انجام دادم، اینا رسیدم که بیام طرف خونه به افطار برسم. دم افطارم که دیدین دیگه آدم میشه شهاب سنگ دیگه، یعنی برس به خونه که الله اکبر، اصلا مجروح آدم دهنش لقمه نبینه. من داشتم تیز می آمدم، مثلا 7-8 دقیقه مونده بود به خونه برسم، پیاده می آمدم. بعد یه پیرمرد دست فروشی بود اونجا با میسته، ما دم نزدیکی برسیم گفت الله اکبر از آنو گفت. و خب دیگه ما بقیه این 7-8 دقیقه هم که دیگه داغ دل دیگه تا برسیم خونه، همچنین رسمی هم کنار این گفت میتونی بری بر ما از این حلیم فروشی حلیم بخری. سفارش قشنگ دادا. حالا بسر دیستی بگم، ما رفته بودیم داشتم تو پیاده رو میرفتم با خانواده، یکی سمد آقا من از زندان تازه آزاد شدم، خیلی گرسنمه فلان اینا، میشه پول بدیم من از این ساندویچی غذا بخرم؟ من گفتم حالا پول بدم غذا میخوری یا نمیخوری؟ گفتم حالا باشه میرم غذا میخرم. خب چی میخوای؟ گفتش که یه همبرگر بخر. بعد گفتم باشه. گفت نوشابم بخر. سفارش داد. من یه ریزه لجم گرفت، خواستم میگم عجب، میگم منو میگیرم من. گفتش آقا بس من حلیم میشه بخری بیاری؟ حلیم فروشی مثلا فاصلهش با این 2-3 دقیقه بود به طرف منزل، منزلی که ما داشتیم، ولی بعد میرفتی ما میستر حلیم رو میخریدی برمیگردی به میدادی. ما خیلی شاکی شدیم، گفتیم خدایا چیکار کنیم چیکار نکنیم. حالا کاری ندارم، خدا بالاخره کمک کرد، من این کارو کردم، ولی 3-4 دقیقه این سیستم ما رو به هم زد. خدایا ببخشا، من دارم شوخی میکنم، خدا چجوری واسه آدم یه دفعه میبره ها که چیکار بکنی؟ این کار سنگینی نیست ها، واسه من بی عرضه سنگینه دارم مثال میزنم، افراد امتحانای خیلی گنده دارن، اینم امتحان خدا نیست، خدا میخواد یه تو کاسه من بندازه، میگه این بندم که روزم نیست، حواس حلیم کرده. بعدم جالبه پولشو دادم، گفت نه برو بخر بیار. عجب کفرت در نمیاد، چیکار کنم؟ تو ما رمزون این چیزا خیلی پیش میاد. دقت کنید چرا این مثال میزنم. شما در ایام حج یکی از چیزایی که قرآن محکم میگه جز تروک احرامم هست، یعنی محرمی باید ترکش کنی، لا جدال فی الحج، مگه نیست؟ لا جدال فی الحج. شما برین ببینید تو حج آیا آدم جدالش میگیره یا نمیگیره، اونجا آدم عالم میشه. نه بابا اینا که میگن اینجا نمیدونم احده احده این ورنی دومت اون ورتر این اینجا دفعه پیش ما اومدیم اینجور، نه بابا این راه رو بلد نبود از این ور اومد، این همه تو تهران بودی رفتی این ور، نه به راننده اتوبوس گیر دادی، به هیچ کس سوار گیر ندیده، اونجا درست گیر دادی، بعد بحث میکنی افاضه میکنی. لا جدال فی الحج، درسته؟ خب نمیخوام قیاس کنم، من مهمون خدا نیستی، خب بیشین دیگه، چرا ور میری با مخلوقات خدا جر و بحث میکنی؟ نمیخوای کار کنی کار نکن، کسی از تو کار نخواست. یکی از آسیب هایی که ممکنه ما مبتلا به اون بشیم، یکی از چیزایی که ما رو تهدید میکنه اینه که تو مهمونی خدا هی به دست هم، به لقمه هم، به نصیب هم، به اصلا به زندگی هم نگاه کنیم. ای بابا ول کن دیگه، آمدی حرم ابا عبدالله الحسین علیه السلام، به جای اینکه به حضرت نگاه کنی داری نگاه میکنی این چیکار میکنه، اون کجا نشسته، این چی میخونه، این اول چیو میخونه، بعد چیو میخونه، بابا ول کن، آمدی پیش بی‌نهایت چیکار داری میکنی؟ اینا همون چیزاییست که اون حالت پذیرا بودن و خالی شدن از هر آنچه که آدم داره مانع اونا میشه، همونا هجوم میاره. الله اکبر میگین چقدر ذهنتون مشغول میشه، قبلش اینقدر مشغول نبود. اینا نشانه های خوبی نیست برای اینکه هوشیار باشه حواسش رو جمع کنه؟ حالا تو این سه گروه کلی عبادات نماز چجوری بخونم؟ خب نماز که میدانید نماز حضور قلب میخواد. حضور قلب یعنی چی؟ حضور قلب حضور محتوا نیست، حضور تفسیر کلمات و الفاظ نیست، حضور قلبه. بابا قلبتو آماده کن. یعنی چی کار کنم؟ هیچی، وایسا بگو خدای من تو گفتی نماز بخونم اینطور، منم اون کاری که تو گفتی انجام میدم. الله اکبر، چی سرم بیاد با توه، من مهمان تو هم، چیزی که تو گفتی و انجام میدم، چه اتفاقی برام میفته با تو؟ بزرگواران، نه برای آدم های بزرگ اهل معنا، نه برای همه انسان ها، در نماز به انسان معرفت میدهند، نه معرفت تعلیم کنن به معنای امروزیش کلمه جمله، نه نه نه، در نماز به انسان آرامش میدن، سکونت میدن، طمأنینه میدن. در نماز به انسان پاکی مرحمت میکنه خدای متعال. روایت حضرت فرمود 5 نوبت خودتو در نهر آب بشون. نماز بیداد میکنه، منتها حواست باشه نمیخواد تو اون کارا رو بکنی، نماز اون کارا رو میکنه. ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر. ببین خود نماز این کارو میکنه، تو نماز تو ول نکن، همچی بسامانت کنه، همچی درستت بکنه، میزونت بکنه، همچی تر و تمیز گل بندازی. من چیکار کنم؟ هیچی، تو نمازو سباک نشمار، همین، بد موقع نخون، بد جا نخون، بد فرم نخون، خرابش نکن. مگه الفاظش مال توه؟ الفاظش مال تو نیست که، کلام خدا رو داری به زبون میاری. چرا بد به زبون میاری؟ چرا به تعبیر حضرت رکوع و سجود تو مثل پرندگان نوک میزنی؟ بابا یکم آروم بگیر. حضور قلب، حضور قلب با سکونت جسم، اینا در واقع کنار همه. نمیگیم همواره ملازم هم باید باشن، نه، ولی انقدر دیگه عموما اینطوریه که میگیم همیشه کنار همه. جسم شتاب زده، چشم اینجوری اینجوری میبینه، دست هی تکون بخوره، بابا جان ول کن خودتو، ول کن، 4 دقیقه، 5 دقیقه، 10 دقیقه، هر چقدر نماز طول میکشه، لحظه الله اکبر بگو، بابا اصلا نمازم 3 دقیقه، 4 دقیقه، 5 دقیقه، 10 دقیقه، اصلا میخوام دنیا رو ولش کنم، دور برگرد تو دنیا بچسب، 4 چنگولی بچسب، رب نداره این 4 دقیقه رو ولش کن. الله اکبر. اون حالتی که عرض کردم، در اختیار بودن، منفعل بودن، تسلیم بودن، این مال نماز. حضور قلب تو نماز اینه، عنایت کنید حضور قلب رو، اشتباه نکنید با تمرکز ذهن. تمرکز ذهن مال ذهنه، حضور قلب مال قلبه. تمرکز تو فعالیت میکنی، ذهن تو یه جا جمع میکنی، حضور قلب یعنی قلب تو باید رها کنی، آزاد کنی، همه چی بریزی بیرون. الله اکبر، هرچی غیر خداست پشت گوش انداختن. کی قراره در نماز کار بکنه؟ اون، نه تو. تو قد برای نماز تو بخونی. اینا که میپرسن خب نمازی که میخونین چه فایده، این از همینجا بلند میشه دیگه. میخواد یه نمازی بخونی که خودش بفهمه با این داره چه فایده به خودش میرسونه. معلومه نمیفهمی، اصلا مال تو نیست، تو تشبیهش نکردی. یک، نماز. دو، میخوام دعا بخونیم. میخوام دعا بخونیم. دعا یه کلمه عامه. گاهی شما حاجت میخواین. حاجت های ما هم دو دست هست دیگه. بعضیش حاجت هایی که با هم حاجتمندیم دیگه. بعضیش هم شعار حاجت. خدای اسلام و مسلمین رو نجات بده، موفق کن. دیگه شعار دیگه میدیم. نمیگم بعد اینا. نه. نه از حاجت داری. دلت آتیش گرفته، نیازمندی. خدا کنه که ما حاجاتمون رو بفهمیم. نکته‌ای که جلسه پیش عرض شد، این که آدم نفهمه که اصلا چی میخواد، خیلی آفت بزرگی، خیلی آفت بزرگی. امتحان کنه خودتونو، یه لحظه بعد نماز بپرسین که السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، تموم شد، داره چیزی نمیخواد خدا؟ فکر میکنیم که نه من چیزی نمیخوام. ای داده بیداد، واقعا نمیخوام. چرا؟ حواست نیست. میخوام، خیلی چیزا میخوام، خیلی چیزا میخوام، و تو حواست نیست. خب چی کار کنم؟ بشینم لیست کنم؟ یکی از راههایی که ببینید، یه پلش اینه که من نیازم رو میدونم، نیازمندم الان. یه گروه هم اینه که نمیدانم نیاز رو، درسته؟ یکی از راه های این که نیاز درون من، نیازمندی من فعال شه، فقر من آشکار شه بر من، اینه که به لسان اونهایی که لسان خدان و اونها دعا کردن و تعلیم کردن، به لسان اون آدم سخن میگه. نماز وایسادی داری میخونی؟ پیش خدا همجور وایسادی، چیزی نداری بگی؟ نه. خب امام بهت میگه بگو. هیچکی نیست، همه خوابیدن، خودم خوابت میام. یه دفعه میگی که هازا مقام العائذ بک من النار، ای خدا این جایگاه اون کسیه که بهت پناه آورده از آتش. ای داده بیداد، راست میگه ها، چیکار کنم؟ ای خدایی که اینجور 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 الغوص الغوص خلصنا من النار. خدا بیا یک کاری کنم از آتش رهایی پیدا کنم. کدوم آتش؟ آتشی که خودم روشن کردم برای خودم، یادتون باشه. ببینید هر حال من خودمو دارم میگم، هر شیطنتی کردیم که ماه توی ماه شعبان کردیم دیگه، رجب و شعبان گذشت. لطف این خانواده رو ببینید و رحمت الهی رو خوب گوش کنید. بسیار بخوان در بقیه این ماه این دعا را. کی داره یاد میده؟ اون داره یاد میده. میدونه من لالم، میدونه من گیجم، نمیفهمم چی میخوام. بچه ها رو نگاه کنی، اینقدر بازی میکنن نمیفهمن خواب میخوان نه غذا از اینش. اللهم ان لم تکن غفرت لنا فی ما مضا من شعبان، خدا اگه نبخشیدی ما را از اون مقداری که از شعبان گذشت، ما نیستیم جز کسایی که بخشیده باشیم. فغفر لنا فی ما بقی من، تو این باقی موندهش به ما رو ببخش. ببین خدا داره بهونه میده دسته یه چیزی بگی که ببخشدت، چیزی که نه من میفهمم نه جملهشو بلدم ادا کنم، ولی وقتی اینو میخونم متو با اون دل، با قلب، با توجه، وقتی میخونم انگار بر میگردم به وضع آدمیت خودم، تازه میفهم چه خبر. دعای ابو حمزه رو بخونیم. خدا اگه قراره فقط خوباتو تو این ماه ببخشی، اگه قراره مهمونیت فقط برای خوبا باشه، اگه قراره، من دارم تعبیر میکنم، اگه قراره این درک بازه کسایی که میان تو توی یه دیو بری تحویل بگی، بقیه هم سرشون انداختم و این اومدن تو، اصلا نگاهشون نکنی، تحویلشون نگیری، الامن یفزه المزنبون، خدای بگو ببینم گناهکارات کجا برن، کجا برن. این لنا فی که عملا طویلا اصینا که وقت تستو علینا، خدای ما خیلی با آرزو اومدیم توی مهمونی، دلمونو صابون زدیم اومدیم توی مهمونی. من خیلی گناهاتو کردم، خیلی گناه زیاد کردم، همشو پوشوندی. ببینید وقتی خدا گناهاتو رو میپوشینه معلومه میخواد ببخشه، و این آبروتو میبرد. اینا رو امام هم داره من یاد میده، من که شعورم نمیرسه اینا رو به زبون بیارم. چی از خدا بخوام؟ یه بچه وقتی بهش بگن آقا هر چی میخوای بگو بهت میدیم، چی میگه؟ چهار تا خوراکی میگه اسباب بازی نه؟ ببین اونایی که میدونن تو دنیا چه خبره چی خواستن. ببینید از چیزای مهم در این سقف دعا، بسیار بسیار مهم که تأکید میگن، استغفاره. استغفار، خدا ببخش، پاک کن، محوش کن، از بین ببن. من به تعبیر خودم میام، خدای راست شو بخوای من یک کارایی کردم یه جایی حواسم نبود، بعد فهمیدم فیلمم رو برداشتم، صدا هم ضبط کردم، خدای نمیدونم فایلش کجاست، میتونی یه کاری کنی پاک شه؟ میگه آره، یه جوری پاکش میکنم، هیچ ملکی نمیفهمه تو این کار کردی. اون ملکی هم که نوشته اونم یادشته. یه کاری میکنم آبرومند بشی پیش امامت، یه کاری میکنم قیافت قشنگ بشه، دیگه هر کی دید تو رو بپسنده به عنوان یه بنده خوب. اینو چی میتونه انجام بده؟ یا من لا یغفر الذنب الا هو. بزرگواران اگه صورت من زخم و زیری شده، چروک برداشته، به هم ریخته، هیچ کس نمیتونه جراحی بکنه که این صورت جوون شه. میدونین چجوری جوون شه؟ مثل روز اولی که از مادر متولد شدی. بزرگواران اگه تو برگردی به روز اولی که از مادر متولد شدی، اولین کسی که کیف میکنه از این زندگی کیه؟ خودتی. همه چی صفر میشه. نه فکر کنیم ما رمزون باید تموم شه، گوش کنیم، خودمو میگم، فکر نکن ما رمزون باید تموم شه بخشیده بشی، نه، میبخشدت، میاره تو مهمونی، میخواد تو مهمونی پذیرایی کنه ازت، نمیخواد جزتو دراره بعد ببخشه. نه اینجوری نیست. اون جایی هم که من میخوام به خدا امید داشته باشم و از خدا طلب کنم، باز اونجام شیطون میاد، فکر میکنه این مقدار از خدا خواستن بر خدا سنگینه. نه نه، خدا گناه همه عالم هم ببخشه، بر خدا سنگین نیست، گران نیست. درسته؟ یکی از مهمترین چیزا در دعا خواندن اون استغفاره. باز یکی از چیزایی که اصل دعا اصلا همینه، دعا یعنی خواندن، دعا یعنی خواندن، یعنی صدا زدن. درسته یا نه؟ ما گاهی تو دعاهایی که میخونیم دنبال این دعا هستیم که خب این دعا که میخونیم از خدا چه حاجتی خواستیم تو این دعا؟ چی گفتیم؟ از خدا چی خواستیم؟ نه، گاهی اصلا دعایی نیست. گاه دعایی اینه که بشین فقط صداش بدن. یا من الیه یهرب الخائفون، آی اون کسی که هر کی میترسه فرار میکنه پیش اون. یا من الیه یفزع المذنبون، آی اون کسی که گناهکارا میان نالهشونو میارن پیش تو، پیش تو ناله میکنن. یا من الهی یقصد المنیبون، یا من الهی یرغب الزاهدون. بعد جلوتر میفرماید یا من بهی یفتخر المحبون، یا من فی عفهی یطمع الخاطئون. به عفش که نگاه میکنن طمع میکنن. مثال بزنم، نشستی میبینی یه آقای اومده در اونجا غذا میده، میگه لابد مثلا به این آشناها میده، میبینی اونجا دو بالا چون رفتن به اونم غذا داد، هر کی رفت تو هم بلند میشه بهت غذا بده. نه، طمع داشته باش تو خدای خوده، برو در خونهش بگو اومدم شنیدم میبخشی همه رو، من هم اومدم وایستم. فکر میکنه ردت میکنه؟ نه. آداب مهمانی دادن چجوریه؟ ها؟ میشه شما مثلا یه کسی خونه شما بیاد مهمان شما باشه، تشنش باشه، آب طلب کنه شما بهش ندید؟ نمیشه. اینا خرابی های ماست. اللهم اینی اسألک باسمک یا حبیب یا طبیب. حبیب در عربی بالاترین رتبه حب رو میگه که تو فارسی میگیم عشق. یه کسی که خیلی دوست داشتنی هست، یا طبیب، یا قریب، خیلی نزدیک، یا رقیب، یا حسیب، یا محیب، یا مثیب، یا مجیب، یا خبیر، یا بصیر، یا اقرب من کل قریب، یا احب من کل حبیب. هی اینا رو داری میگی؟ میگی اینا رو برای چی داری میگی؟ میگم صداش دارم میزنم، هی دارم اسمشو میگم. یکی از اقسام زیبای دعا کردن نامهای خدا رو به زبان آوردنه. من این جمله ای عرض کنم خدمتتون، یه موقع از شما دعا میکنید، صدا میزنید خدا رو، حاجاتتونم میگید، اما یه موقع از آدم فقط میگه خدا، دیگه هیچی نمیگه. خیلی چیزا تو این هست. کجا اینو من تجربه کردم؟ بچه ها خیلی غر میزنن، از پدرمادرشون خیلی چیزا میخوان، امان از اون روزی که یه بچه دفعه صداش بلندش بگه مامان، هیچی هم نمیگه، مادر مثل باز شکاری میره طرفش، ها؟ یه دونه از این یا الله از عمق دلت بکش، میخوای بره تای دلت ده بار بهش بگو، بگو یا الله و یا الله و بعدم هیچی نگو، هیچی نگو. چی میخوای؟ هیچی. بزرگترین چیز اینه که صدات زدم. بالاترین چیز برای بنده اینه که خدا به او توجه کنه. امام علیه السلام داشت احرام میبست میلرزید نمیتونست بگه، مثلا چرا نمیگی؟ گفت میترسم بگم لبیک، او بگه لا لبیک. یعنی چی؟ یعنی بهت بله نمیگم. بدترین تنبیه اینه که مثلا بچه مادرش صدا کنه میگه مامان، مامانش جواب نده. التماسش میکنه فقط بگو بله، همین فقط بگو بله. تو ماه رمضان التماس ما به خدا فقط اینه، صدات میزنیم فقط بگو چیه، چی میگی بنده، بالاتر این چی میخوای، ادعونی بس تجب نکن، صدام بزن جوابتو میدم. چی میخواستی؟ نمیدونم چی میخواستم، اصلا همه چی تو وجودم هست گمه. به اون درجه رسیدم که فقط تو رو صدا میزنم، اصلا حاجتم نیست جلوی پرده چشمم، اصلا حاجتم نیست، اینقدر بدبختم که ببینید بزرگواران اونجایی که طرف دیگه داره سقوط میکنه، داره میره به قعر جهنم، اصلا اونجا دیگه نمیتونه سفت سفارش بکنه تو حاجاتش، فقط فریاد میزنه ای خدا، همین، هیچ نمیگه. دعای مشهور اینه، جوشن اینه، سمات اینه، همش نگردیم دنبال حاجت، که تو همین هم حاجت هست. یکی از اقسام دعا صدا زدنش. خب قسم دوم شد دعا، قسم سوم عبادات و توفیقات ماه مبارک رمضان قرآنه. از خدا عاجزانه بخواین و به امام زمان علیه السلام صادقانه بگین که یک کار کن ما به قرآن رفیق شیم، انس بگیریم. انس یعنی چی؟ تو رفیقاتون بگردین ببینید کی بهتون زنگ نزنه یه روز دو روز دلتون تنگ میشه، زنگ میزنی میگی فلانی دلم تنگ شده بودم صدا تو بشنوم. کی بهت زنگ بزنه مثلا دو دقیقه صحبت کنه دلت باز میشه؟ کی؟ از خدا بخوایم که اون کسی که دل ما به او باز میشود، به سخن گفتن او باز میشود، اون خدا باشه به کلامش که قرآنه. ما بحث قرآنو قبلا به مناسبتی داشتیم، اینجا من تکرار نمی کنم. من جسارتا توصیه کنم دوستان عزیزی که فایل انس با قرآن رو گوش ندادن حتما برن تو سایت ببینن، حتما فایل انس با قرآن رو گوش کنید، متعجله نکنید. قاعده گوش دادن اون فایل اینه، 5 دقیقه 10 دقیقه گوش کنید قطعش کنید، فرصت دیگه حتما اون فایل رو گوش کنید. جسارت نشه خدمتتون، حالا بالاخره اونم چند تا کلمه از حرف زده شده اونجا، قبل ماه مبارک گوش کنید. خب دعا خوندی؟ نماز خوندی؟ با خدا حرف زدی؟ آره؟ حالا بشین خدا مخواد باید حرف بزن. کلام الله مگه نیست؟ تو نگو چی بگه ها؟ اگه چیزی بهت گفت تو نگو اینو گفتی. نکن این کارو. تو نخون ذالک الکتاب لا ریب فیه، تو گفتی که در این کتاب شکی نیست. او بذار بگه. چجوری میخواد بگه؟ به من ارتباطی نداره، میگه من قراره کاری بکنم. ببینم مگه صاحب کلام من و شما این؟ کلام الله، قرآن کلام الله هست و زنده است. امیرالمومنین اسلام فرمودن زنده است. ببینید ماها که الان اینجا نشستیم همو زنده میشناسیم و میبینیم، درسته؟ میپرسیم جواب میگیریم، اثر میگیریم، اثر میگذاریم، درسته؟ قرآن زنده است. بزرگواران این کتاب عزیز، این کلام الله، این یه نوشته نیست مثل کتابای دیگه، این زنده است، زنده است، زنده است. باور کن زنده است و باور کن این کلام همون خداست. حالا باز کن بگو خدا با من حرف بزن، حرف بزن. من نفهمم؟ خب معلومه که من نفهمم، من گیجم، من معصیت کنم، بله بله من همین هستم، نه تو خدای منی، درسته؟ ببینم تو مهمونی دوست داری بری مهمونی صاحب خونه نگاه نکنه، فقط بری همینجوری بگردی بیای؟ نه دیگه، میگه آقای صاحب خونه کو؟ مهمونی با آدم بگذره، صاحب خونه با آدم حرف نداده باشه، آدم اصلا چیزی نشنیده باشه، خیلی خسارته. اونتو و ایزا قرآن قرآن فستم او له و انستو لعلکم ترحمون. بازم موقع قرآن خوندن با همون حال انفعال، هر چی بلدی از تفسیر و لغت و ترجمه و تأویل و تعبیر همه رو بسکنار بگو برای من حرف بزن. خب میخوای فعال کنی قرآن رو بخون، بسم الله الرحمن الرحیم و از اعتزلتموهم و ما یعبدون الا الله فأبوا الى الكهف ینشر لکم من رحمته و یهیئ لکم من امرکم مرفقا. صدق الله العلی العظیم. باید حرف زد. چی شد حالا؟ همه چی تو متوجه میشی؟ غذاهایی که خوردی تا حال فهمیدید اون تو رفته چیکار کرده چی شده؟ نه. علم مثل طعام میمونه، معرفت مثل طعام میمونه. گول نخور. اثرگذاری این با الله هست. تو برای اثرگذاری این قاعده و نظام تعیین نکن. تو بخون. خب ببخشید وقت ما تمام است. توفیق داشتیم در این سه جلسه برای در واقع انشالله درک ماه مبارک رمضان که بعد دیگه لیلة القدرش که دیگه الله اکبر که انشالله اونم انشالله توفیق پیدا میکنید، معرفت پیدا میکنید. توفیق داشتیم، گفتگو کردیم. اصل سخن ما در این قضیه، اصل سخن ما این بود که توجه کنیم که این عبادت خاص در چه زمانی است، به چه کیفیتی است، برای چیست، در واقع محور دست کیست، چه اتفاقی قرار بیفته. انشالله از خدای متعال میخواهیم همونطور که حضرت فرمودند. من سال گذشته یادم عرض کردم خدمتون، حتما فرمایش رسول خدا صلی الله علیه و سلم رو در مفاتیح در اول ماه مبارک رمضان، اونجایی که آشخ عباس قمی در فضیلت ماه مبارک رمضان به فارسی نوشته اون حدیث رو که بسیار بسیار زیبا نوشته، چندین بار با تأمل تأنی و حوصله بخوانید، خیلی مهمه. واسأل الله من فضله، از فضل خدا طلب کنید. بعد اونجا تعلیم میکنن، میگن از خدا بخواهید به نیات صادقه و قلوب طاهره ان یوفقکم لصیامهی. از خدا بخواید، خدای ما توفیق بده، توفیق بده خدایا، خدا انشالله راستشو میگیم، فارسی میگیم ولی راستشو میگیم انشالله. خدا یه کار کن ما تو این ماه مبارک برامون یه جوری بگذره نمازو خیلی دوست داشته باشیم، خیلی دوست داشته باشیم. ای خدا یه کاری کن حلاوت مناجات و سخن گفتن با تو کام ما رو شیرین بکنه و جوری بشه دیگه سخن گفتن و گفتگو و گفتن و شنیدن با کسی دیگه غیر از تو اینقدر بر ما لذت بخش نباشه. ای خدا کاری کن کلام تو به دل ما بنشیند و خانه کند و با کلام تو انس بگیریم، به عنایت انشاءالله صاحب کلام امام زمان علیه السلام. والحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. اللهم